بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 14 آبان ماه 1399.
اونم شیره نوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آیه اول شده حمد دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. خب در ادامه دعای 25 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام، مشخصا به بند 7 رسیده بودیم که در واقع اواخر بند بودیم. اما قبل از این که دعای 25 رو ادامه بدم، با توجه به اینکه دیروز سال روز ولادت رسول بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام بود، جا داره ما یک اهمیت ویژه‌ای نسبت به این قضیه قائل بشیم و وجود مبارک پیغمبر اکرم علیه السلام رو در قالب خود عبارات صحیفه سجادیه بیشتر مورد توجه قرار بدیم. من یک جمله از مجموع جملاتی که امام سجاد علیه السلام در این کتاب شریف صحیفه سجادیه در مورد رسول خدا صلوات خدا بر او علیه فرمودند و عرض میکنم تا مشخص بشه که خدای متعال دیروزی چه نعمت بزرگی رو به همه ما مرحمت فرمود. همونطور که میدونید دعای دوم به حسب ظاهر در ادامه دعای اول انشا شده، لذا اون واو رو واو استیناف ما نمیگیریم، اون والحمدلله الذی واو رو عاطفه میگیریم که در ادامه دعای اول که در باب تحمید انشا شده، اینجا حضرت علیه السلام فرمایشات رو مطرح کردن. اما همون اول بسم الله دعای دوم امام سجاد علیه السلام اینطور خدا را حمد میکنه در ادامه اون حمد دعای اول که والحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله و سلم دون الامم الماضیه و القرون السالفه. فرمود حمد مخصوص اون خداییست که نعمت سنگین پیغمبر اکرمو به ما داد. این قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم، این که یک مترجمی اگر اینجا این رو به معنای منت ترجمه کنه کج سلیقگی کرده، چون عرف ما که نیاز به ترجمه مثلا این عبارات دارن، نوعا اهل ادبیات نیستیم ماها، خب اینو منت رو به چی تلقی میکنه؟ منت همین چیزایی که ماها گاهی قد سر هم دیگه منت می‌ذاریم، آقا اینو کی به تو داد؟ این اینو تحقیر طرف مقابله. و حال اینکه خدای متعال در عرض می‌کنم امام سجاد علیه السلام در دعای 45 صحیفه سجادیه فرمودن ان اعطیت لم تشبع عطاءك بمنن، توی خدا اون کسی هستی که اگر یه چیزی رو عطا بکنی، یه نعمت و یه مرحمتی بکنی، یک نعمتی رو، هیچ وقت نعمت و عطای خودت رو با منت آمیخته نمی‌کنی. منت مال امثال ما ضعفا است، خلأ شخصیتی داریم یا انواع و اقسام خلأ که ما توصیف به فقر شدیم، یا ایها الناس انتم الفقراء، اما خدا که خلأی نداره به این معنا. لذا منت به این معنا که اگه چیزی هم به ما بده نمیذاره، این منت مذموم. اینی که امام فرمود والحمدلله الذی من علینا، من کمون که قبلا هم شاید عرض کردم به معنای نعمت سنگین و دونه درشت رو میگن من. لذا در آیه 164 سوره آل عمران فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا نعمت بزرگی رو داد به مؤمنین. به مؤمنین میگه حواستون رو جمع کنید، ببینید کی اومده برای شما. از بین خود شما، از جنس خود شما که آدمیزاد هستید، با یک نعمت بسیار سنگینی رو فرستادیم. بعد امام سجاد علیه السلام میفرماد حمد مخصوص اون خداییست که یک همچین نعمت بزرگی رو به ما مرحمت کرد. بعد میفرماد این خوب پیغمبر اکرم نبی خداست، یعنی از طرف خدا خبر آورده برای ما، از ماده نبع میاد دیگه، به معنای خبر برای ما اخباری رو آورده. بعد بر اون وجود مبارک صلوات میفرسته صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرمودن دون الامم الماضیه و القرون السالفه، خدای متعال این نعمت رو به امتهای گذشته نداد، به ما داد. در تمام زمانهای قدیم دون الامم الماضیه و القرون السالفه، در قرنهای گذشته به هیچ کی خدای همچین نعمتی نداده، به هیچ کی. خب با توجه به اینکه شأن حضرات انبیا و در رأسشون گل سرسبدشون پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات خدا بر طاهرینش، شأنشون یعلمهم الکتاب و یزکیهم دیگه، شأن پیغمبر اکرم که اینه، با توجه به اینکه امام سجاد هم در این عبارات می‌فرماد به امت‌های گذشته به هیچ کدومشون نداد، معنیش اینه خدا بهترین معلم رو که یعلمهم الکتاب به ما داده. حالا شما تصورشو بکنید، بهترین معلم خصوصی، خصوصیه دیگه، که دون الامم الماضیه و القرون السالفه، یعنی هیچ مدرسه ای همچین معلمی نداشته، این معلم فقط تو این مدرسه است، در مدرسه اسلام. حالا یه همچین معلمی در این تراز وقتی بالا سر یک دانش آموزی واسته، این اگر رشد نکنه این یعنی چی؟ شما بخوانید از این مجمل مفصل، یعنی بالاترین خسارت برای ما که نعمت سنگین پیغمبر اکرم به ما داد به دیگران نداد و شأنش یعلمهم و یزکیهمه، بعد ما تو این مدرسه علیاذ بالله نمره پایین بیاریم، این یعنی چی؟ شما بگو، چون قطعا اشکال از معلم نیست، معلم بی برو برگرده، من نه دیگه بهتر از این معلمی وجود نداره. ولی یه دانش آموزی اگه از زیر سایه همچین معلم خصوصی رشد نکنه، این خیلی خسارت بزرگ و اصلا نشانه خوبی نیست. به همین جهت خیلی عرفی دارم صحبت میکنم، خدا دردش میگیره از اینکه من یه همچین معلمی فرستادم، بعد حالا بعضی قدر نمیدونن به این معنا که معلمه رو بیخیال میشن، یا معلم چی، کشک چی، فلانه چی، تعلیمه چی، تعلمه چی، تزکیه چی، بعد به اینا میگه که کل انعامید شما، حالتون نیست، بلکه از اونا هم بدترید. من برای انعام معلم میمنو نفرستادم، طبیعی اونو بر اساس غریزه برخورد میکنن، عقلم ندارن. اما شما بیشورا، این بیشورا رو خدا گفته ها، و هم لایشعرون، شما نفهما لایفقهون، شما کروکورا سمون بکمون، شما قدر این نعمت رو نمیدونید. بعد خدای متعال میگه ولشون کن بابا، فتول عنهم و ما انت بملوم. این خدای همچین حرفی بزنه خیلی. بعد خب یه همچین دانش آموزی وقتی با این معلم اصلاح نشه، معنیش چیه؟ این دیگه کسی بعد از این نمیتونه درستش کنه. این که خدا در قرآن میگه فبه ای حدیثه بعد او یؤمنون، دیگه بعد از این دیگه به کدوم گفتار شما میخواید ایمان بیارید؟ لذا به پیغمبر بزرگوار ما میفرماد که سواء علیهم، دیگه برای اینا مساویه، استغفرت لهم ام لم تستغفر مثلا، یا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. این به دانش آموز این مدرسه میگه، میگه دیگه ای پیغمبر ما برای این مساویه، دیگه وقتی تو والا سر اینا بودی، اینا حاضر به اصلاح نشدن، اینا دیگه هیچ کی دیگه نمیتونه درست کنه. بنابراین دیروزی یک همچین، مثل دیروزی خدای متعال یک همچین نعمت برجسته رو ما مرحمت کرد و نوع ماها از این نعمت در غفلتی. اون چهار تا الحمدلله رب العالمین صبحی که امام صادق علیه السلام فرمودن و چهار تا شب، یکیش مال نعمت پیغمبر اکرمه. اتیابید که اگر نبود ما العیاذ بالله کل انام بل هم ازر بودیم. لذا امام سجاد علیه السلام که توجه به این نکته داره به ما همین رو توجه میده که آقا شما هم مثل من علی ابن الحسین بگید والحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه وسلم. این آیات سوره زخرف رو اگر نگاه کنید، همون آیات 11 12 13 به بعد، اونجا میفهمد و سخر لکم الانعام لترکبوا فیها، یا مثلا والفلک، خدا چهار پایان رو و کشتی ها رو مسخر شما قرار داد که چی بشه، لترکبوا فیها، پشت اون سوار بشید و خلاصه مسافت های طولانی و اون جایی که صعب و دور مثلا طی کنید. بعد بلا فاصله میفهمد و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، و این جمله رو بگید. اما قبلش فرمود تذکروا نعمت ربکم. چی شد؟ خدای متعال میفرماد انعام کشتی ها رو مسخر شما قرار داد برای اینکه لترکبوا فیها. بعدش فرمود ثم تذکروا نعمت ربکم و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، پاک و منزه از اون خدایی که اینها رو به ما داد که اگر اینها رو مسخر ما نکرد ما نمیتونستیم، در توان ما نبود این مسافت یا آنچنانی. یه وقتی یک کسی پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی جایی بود که حضرت اونجا حضور داشت، تا اومد سوار بر مرکب بشه، سوار بر اسب بشه، حالا اسب رو ترچ این شخص گفت سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، یعنی این آیه رو خوند که خدا گفته بگید دیگه، وقتی پشت مرکب سوار شدید این آیه رو بگید و تقولو. امام حسن مجتبی تا او رو دید که این جمله رو گفت فرمود به شما اینجوری یاد داده نشده. وا چرا آیه، حالا برای امام حسن داره توضیح میده آقا قرآن گفته فلان و تقولو فلان. امام فرمود خدا اینجوری نگفته، خدا قبلش گفت ثم تذکروا نعمت ربکم و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا، آن نعمات پروردگار رو یاد کنی بعد. او یعنی چیکار کنم؟ حضرتم گفت الحمدلله که خدا من رو به سمت اسلام هدایت کرد، الحمدلله که خدا من رو به سمت پیغمبر اکرم هدایت کرد، اینا رو هم یاد کنه بعد حالا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. یعنی حضرات معصومین علیهم السلام به ادنا مناسبتی توجه میدادن به نعمت سنگین پیغمبر اکرم. وقتی پیش امام صادق علیه السلام از رسول بزرگوار یاد میشد، حضرت فرمود جانم به فدایش، به ابی انت و امی و نفسی. امام صادق مثل پیغمبر اکرم اینجوری میفرمود. ولی ما این مقدار روزمرگی برای ما غلبه کرده، توجه به این نعمت بزرگ نداریم. لذا امام سجاد علیه السلام ما رو متنبه میکنه آقا این نعمت نعمت بزرگیه، حواست باشه به هیچ کی همچین نعمتی نداده. و در این حال زیر سایه این یاد کرد به ما میگه تو اگر در کنار پیغمبر اکرم نتونستی رشد بکنی دیگه بهتر از این معلمی گیر نمیاری، دون الامم الماویه و القرون السالفه. لذا پیغمبر اکرم حتی در زمان خودش با بعضی ها جلسه خصوصی داشت، با امثال سلمان فارسی گاهی اوقات بعد از نماز صبح حضرت رو میکرد به بعضی از اصحابش، فهمود خب دیشب چی دیدید، حالاتی داشتن، مکاشفاتی داشتن. حضرت میفهمید خب دیشب چی دیدید، میگفتن بعد حضرت هم مثلا یه توصیه هایی میفرمودن میرفتن تا سریه بعد، زودم رشد میکردن. لذا سلمان فارسی پیرمردی بود وقتی با پیغمبر اکرم آشنا شد، اما به جایی رسید که از پله های ایمان جوری ترقی کرد که فقط امام نبود، این شد منا اهل البیت، معلم معلم کبیر. سلمان فارسی این کاره بود، دنبال آدم میگشت، دنبال کسی میگشت که بکشه بالا. به پیغمبر اکرم که رسید متوقف شدید، این عجب معلمیه، کشید بالا. این خیلی نکته مهمیه. بعد امام سجاد علیه السلام اوصاف این پیغمبر بزرگوار ما رو در این دعای دوم دونه دونه برمیشماره، اینا جا داره ما رو اینا توقف کنیم. مثلا در بند 3 اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک و نجیبک من خلقک و صفیک من عبادک، این صفیه یکم نباده که یعنی قصه کیلویی نیست، هر کی باشه ادعای نبوت بکنه، انتخاب شده است. یعنی خدای متعال، خیلی عرفی دارم صحبت میکنم از با معقول به محسوس، گشته 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 دی این به درد من چیز میخوره، نبوت میخوره، این وجود مبارک انتخاب کرده. امام رحمه، امام رحمت، هر امامی مأمومی دارد داشته باشه قاعدتاً تا به او بگی امام. که کسی امامه یعنی افرادی که از او تبعیت میکنن مأمومن. اون وجود مبارک امام رحمته. حالا مأمومین او چطور؟ آیا هستن؟ یه ایام فاطمیه میشه. الان ما شهادت پیغمبر اکرم وفات ایشون گذروندیم 28 صفر، درسته؟ درست یا نه؟ حالا الان عده‌ای صحبت سرینه، الان آیا ایام ایام هجومه که مثلا به خانه فاطمه زهرا علیه السلام حمله شد، یا فلانی یا بهمانه؟ شیعیان مرتضی علی، بعضی از هیئتیا، بعضی از امام بسرا هم دیگر رو تخطئه میکنن. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ آقا تو چرا الان قائل به فلان نیستی؟ تو با فاطمه زهرا مشکلت چیه؟ آقا حالی که خدای متعال فرمود رحمت للعالمین پیغمبر اکرم، امام رحمه، امام سجاد میفرمود، خب مأمومین او باید کیا باشن؟ والذین معه اشد و الکفار رحماء بینهم. این یعنی همین مأموم امام رحمت بین هم دیگه رحمان. توجه از من دستید؟ آقای کاشانی میگفتش که من صد خورده این منبر بی تکرار برای فاطمه زهرا رفتم، بعد توی این قضیه یک نفر با من اختلاف علمی داشت، یه امام بسری، و هم گفته با فاطمه زهرا چی مشکل چی آقا؟ توی ماه محرم یا تو فلان فلانی به هر دلیلی لباس مشکی نپوشیده، یعنی این ولایتش مشکل داره. بعد سری به نطفه طرف هم گیر میدن، این نطفهش معلوم نیست چجوری. باورتون نمیشه؟ تو با این ادبیات بخوای بری جلو هیچ چی نمیمونه ته کاسه. این همه مراجع، این همه علما حالا لباس مشکی مثلا نپوشیدن، حالا مثلا عبای مشکی پوشیدن، این پیرنش مشکی نیست، تو میخوای به اونا بگی که آقای مشکل داره، این ولایتش مشکل داره، این اصلا با سید الشهدا با این چه حرفیه؟ گاهی اوقات طرف یه حرفی میزنه حالیش نیست، تو با این حرف همه رو میکشی پایین. دوست نداشته به هر دلیلی، من اصلا کاری با دلیلش هم ندارم. یه وقت توی مسجد آقای بهجت، خدا غریق رحمتش کنه آقای بهجت، یه روز شهادتی بود، روز شهادت مثلا یکی از حضرات مسعود، خب میدونید دیگه شون روزه میگرفت، مثلا منبری میومد و روزه میخوند و یه روزه خونی هم میومد. این یه بار یکی از این روزخونا بالا منبر اینجوری کرد، گفت اینی که دارم میگم اگر نمیدونم از خود بی خود نشی باید در فلانت شک بکنی، یعنی در حلال زادگی شک بکنی. میخواست یه بیت شعر بخونه، گفت اینی که میگم دیگه اگر فلان نشی باید در فلانت شک بکنی. آقای بهجت روی سر صورت خودش میزد. حالا آقای بهجت این کارا رو نمی‌کرد معمولاً، دست می‌زد گره می‌کرد. خب ببخشید تو اینو میگی، اگر مرجع تقلیدی اونجا نشسته، این اگه اونی که تو میگی نشه، علیاذ بالله فلان همه رو پر کردی رفت رو هوا. من چی می‌خوام بگم؟ این دعای بهجت هم تکوندی. این پیره من اینجا نشسته، یک حالاتی به آقای بهجت بابا. ایشان امام رحمت بود، امام رسول بزرگوار اسلامی، امام سجاد میفهمد ما بین خودمون رحمت رو باید مأموم اون امام باشیم، نسبت به هم دیگه مهربان باشیم، نه اینکه سر این کوچکترین قضیه. حالا نمیخوام حالا باز کسی نفع منو میشه میگه بیا این شد مسئله کوچک، لازم بابا کارتو بکن. به دیگران چی کار داری؟ نمیفهمه. حالا حرفای من نمیشنبه، منم متهمی به این قصه میکنم. روز عاشورا رهبر معظم انقلاب توی یه وقتی یکی از این عاشوراها توی جمعه، من یادمه دقیقا، اومده بود ایشون خطبه نماز جمعه میخوند تو همین دانشگاه تهران، لباس مشکی هم تنش نبود. تو میخوای به او چی بگی؟ حالا مثلا عبای مشکی تن، مثلا پیغمبر اکرم امام رحمت بود. امام رحمت یعنی چی؟ امام رحمت یعنی عزیزون علیه معاندتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. یه گرفتاری به شما میرسه او دردش میگیره. عزیزون علیه معاندتم، به شما یه گرفتاری میرسه، تو میخوزه او میگه آخ. این امام رحمت اینجوریه. حریصون علیکم، به شدت به شما علاقمنده. حرص، راغب در مفردات میگه شدت علاقه رو میگن، حرص. به شما مؤمنین رؤوف و رحیمه، حریصون علیکم، خیلی به هدایت شما حرص داره. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این امام رحمت که اینجوری اطلاع میشه اینه. خب بالمؤمنین رؤوف و رحیم ما هستیم. رأفت میدونید یه چیزی؟ رأفت لغت دارم ترجمه میکنم، نظر شخصی ندارم. اشد الرحمه رو میگن رأفت، یعنی کسی که به شدت صاحب رحمت باشه، رحم باشه، به این شخص میگن صاحب رأفت. این مؤمنین اگه نسبت به این همدیگه اینجوری باشن، به راحتی از همدیگه عبور نمی کنن، مشکل او رو مشکل خودشون تلقی میکنن. وقتی معلی بن خنیس از امام صادق سوال کرد ما حق المسلم علی المسلم، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف در همین باب حقوق مسلمین نسبت به همدیگه روایت رو نقل میکنه. وقت روایت هم از معلی بن خنیس هم از دیگرانه. فمود یحب لنفسه ما یحب یحب للمؤمنین یا للمسلمین ما یحب لأعز اهله و یکره ما یکره لأعز اهله. فهمود حقوقشون نسبت به هم اینه که برای خودش اون چیزی، برای دیگران برادران دینیش اون چیزی رو دوست می‌داره که برای عزیزترین اهل خودش دوست می‌داره، و از اون چیزی نسبت به برادران و خواهران دینیش بدش میاد، کراهت داره، که برای عزیزترین اهلش کراهت داره. حالا عزیزترین اهلی کسی باباشه، کسی بچه‌شه، کسی همسرش، هر چی، من اصلا کاری با اون ندارم. میگه برای او چی دوست می‌داری؟ برای این برادرت من جو دوست می‌داری. این میشه مأموم این امام رحمت. این پیغمبر بزرگوار ما اینه. حالا یه پیغمبری رو نفرستاد خدا که یه سری حرفا رو بنویسه بده دست ما رها بکنه. خود وجود مبارکش حضور فیزیکی داره بین مردم، یعنی این معلم همه چیزش الگوه. اینو چی میخوام به شما عرض کنم؟ بعد او تو جمعی باشه، باز عده‌ای تو اون مدرسه رفوزه بشن، یعنی چی؟ چون نقص از معلم که نیست. اصلا امام صادق این مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف در تمامون ابواب تاریخ، این در مولد النبیه این روایت، فرمود پیغمبر اکرم سید ما خلق اللهه، یعنی بهتر از او خدا اصلا خلق نکرده. بعد او اومده توی شهر با یک عده همسایه شده، بعد اینا میشن کل انعام، بعد میشن مرحوم ازل. جا خدا حق داره بگه سوا اون علیه من انذرتهم ام لم تنذرهم؟ دیوارش میگه بابا اینا آدم نمیشن، اصلا اینا آدم نیستن. فما انت به مسمع من فی القبور، چطور میتونی به کسی که تو قبر چیزی بشنوونی؟ چنه از اینکه اینا همه دم میتن. لذا اینکه سوره انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این اومده که شما رو زنده بکنه. یعنی حضرات، یعنی همه رو میت میدونه خدای متعال. لذا وقتی بحث قرآن هم که پیش میاد در سوره یاسین میفهمد ان هو الا ذکر و قرآن مبین لمن لینذر من کان حیا، قرآن اومده زنده ها رو بترسونه. لذا اگه شما نترسید به قرآن اصلا زنده نیستی، میت. اینجوری داره خدا خطاب میکنه. اصلا حضرات معصومین حساس بودند که کوچکترین حرکت ما رو توجه بدن به نعمت بزرگ پیغمبر اکرم. گفتم یه وقتی ابو حنیفه خودش تعریف میکرد که ما داشتیم با جعفر ابن محمد قضا میخوردیم، گفتم حالا دارم بداری میکنه. خود اینو مرحوم علامه در بهار نقل میکنه، المجلسی، یالو یادم نیست ایشون از کجا نقل میکنه. یه وقتی ابو حنیفه میگه من با جعفر ابن محمد، صلوات خدا بر جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق علیه السلام، سریع صفحشون قضا میخوردیم. قضا که تموم شد، خب مستحب آدم حمد خدا رو به جا بیاره دیگه، غیر اینه؟ امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود، قضا که تموم شد فرمود الحمدلله رب العالمین، الله، حالا ابو حنیفه داره میشنوه، اللهم هذا منک و من رسولک، خدایا اینی که ما این سفره رو خوردیم قضا سیر شدیم، این از تو بود و از رسول تو بود. تا این جمله رو ابو حنیفه شنید، رو کرد به امام صادق گفت یا ابو عبدالله اجعلت مع الله شریکا. حالا این ملق داره میزنه، یا ابو عبدالله کنی امام صادق علیه السلام، آیا برای خدا شریک قائل شدی؟ یعنی چی؟ اللهم هذا منکش درسته دیگه، و من رسولت دیگه یعنی چی؟ همش مال خداست. امام صادق علیه السلام شروع کردن به خوندن دو آیه از قرآن کریم، و ما نقمو منهم الا ان آتاهم الله و رسوله من فضله. خدا و رسول از فضلش دادن به اینها. بعد یه آیه دیگرم خوند، ابو حنیفه یه فکری کرد گفت والله که انی ما قرأتهما ولا سمعتهما، به خدا قسم انگار اصلا من تا حالا این دعایه رو نخوندم و نشنیدم. امام صادق فرمودن بلا قد قرأتهما و سمعتهما ولکن انزل الله فیک و بی اشباهک ام علی قلوب اقفالها، همون هم شنیدی هم خوندی، اما در مورد تو و امثال تو این آیه نازل شده که بر دلهای اونها قفل زده شده. این آیه سوره محمد صلی الله علیه و سلم. راحت فهمیدید؟ یعنی امام صادق علیه السلام قضا که داره میخوره یاداوری میکنه که اینو از کی داری؟ از پیغمبر اکرم داری. حالا در واقع اللهم هذا منک و من رسولک و منی. یعنی ابو حنیفه هم که الان داره میخونه از امام صادق داره پاسفرو داره میخوره. بکم روز قلورا. یعنی اینقدر قضیه برد لذا چه اشکال داره شما وقتی قضا مثلا میخورید مثل امام صادق علیه السلام پیغمبر اکرم رو یاد کنید بعد هر قضا، اللهم هذا منک و من رسولک، حتی اقلش که این کار رو میتونیم بکنیم. یا وقتی الحمدلله رب العالمین میگیم یه صلوات که میتونیم بفرستیم، یاد کرده باشیم که بدونیم از کجا داریم میخوریم، پس سفره کی هستیم؟ اینا اینجوری نیستش که خالی بندی باشه، تعارف باشه. بعضی از ما صحبتی که با هم دیگه میکنیم تعارفه، نوکرتم، تو نوکرشی؟ کدوم نوکری نسبت به آقای خودش اینجوری هست که تو هستی؟ قلومتم، آره جون تو بمیری قلومشی. دیدین؟ فدات بشم، تو فداش میشی؟ چرا چیز دیگه نیست از دهنت؟ تعارفه. اما وقتی امام صادق میفهمد این از تو و از رسول تعارف نیست، واقعیتی است که ماها نوعا غفلت داریم ازش. امام ما از اون واقعیت آگاه میکنه و از اون غفلت خارج میکنه. این حالا یه چند جمله خواستم در مورد پیغمبر بزرگوار اسلام و نعمت سنگین اون وجود مبارک صحبت بکنم که بدونیم در یک همچین دیروزی چه نعمت بزرگی رو خدای متعال به ما مرحمت کرد. جا داره ما مثل امام سجاد علیه السلام در دعای دوم صحیفه بگیم والحمدلله الذی من علینا به محمد نبیهی صلی الله علیه و آله و سلم دون الامم الماضیه و القرون السالفه. گذشتم یه صلوات به ایشون و به امام صادق علیه السلام هدیه کنیم و من ادامه دعای 25 بگیم. اللهم صل علی انشالله به زودی با نابودی آل سعود ظاهر ایشون باشیم انشالله. آه این یه چیز بگم ناراحت نمیشید؟ نه این ناراحت میشید نگم. این خواهید نگم. آره برای خود هیچ انگیزه جز خدا نی. آره بابا مثلا چی میشه؟ آخرین باری که از خدای متعال تقاضا کردید خدا زیارت بیت شریفش و امام صادق علیه السلام روزی شما بکنی کی بود؟ نه دیروز اینکه همه تو میگید دیروز یه چیزی بوده و همین با فایده نداره. این چون بله دیگه، حالا مثلا یه جا خوندن خدا را زیارت پیغمبر روزی رو دیروز هم روز عیده ایشون بوده و اینجوری نه. یه کسی یه چیزی رو میخواد دغدغه‌منده نسبت به اون قصه. امام صادقی که دیروز ولادتش بود فرمود بهترین عمل اینه، خدا رحمت کنه من آیت الله خوشبخت مکرر این روایت رو میخوند، فرمود بهترین عمل اینه که شما از حج امسال که فارغ شدی خودتو مهیا کنی برای حج سال بعد. بعد فرمود و من خودم رو اینجوری مهیا میکنم، هر روز مقداری از خرجی روزانهی که دارم برای اهلی مقداریشو میذارم کنار. و اینو قبلنم گفتم قلک، اگر برای این قصه داشته باشید درست گفتید. حالا قلک اسم واقعا من دارم اسمیدم قلک. خدای از اون چی که روزیم کردی اینقدر شو میذارم برای انشالله حجی عمره ای چیزی. حالا خیالی نیست سر سال خمسیتون رسید خمسش هم میدید. امام صادق فرمودن ما بدهکار کسی نمیشیم، خمس مال اوناست، ما زوات مقدس هست دیگه، بدید جاش پر میشه. چه خیالیه؟ بذار ببینه خدا ما راست میگیم، ما به فکریم. امام صادق اینجوری فهمود، ما به ما میگن رئیس مذهبمون ایشونه، الان گرون شده حج، شما یه حج میخوای بری بخری چنده؟ 70-80 تومن باید باشه حداقل با این اوضاع دلار. اونجا دلار خرج میکنه طرف، برای شما هتل میگیره، مایحتاش تهیه میکنه وسایل مسائل. و اینا استبعاد نکنه کسی که بابا با این اوضاع مگه میشه؟ بله میشه. من صحبت اینه که تو کجای مطلب هستی؟ مگه اونایی که رفتن حج خودشون هم فکر میکردن بشه برن؟ والله به خدا خودم من کاری با اونایی که متمولان چنانی هم ندارم، و نمیم کسانی که عادی زندگی میکردن اصلا به مخیلشون هم خطور نمیکرد. حج رزقه، الله مرزقنا حج بدیل، بزنی خدا ببینه، نمیبینه بعد نیکه فلان. این خواهش میکنم دعای 23 رو یه لحظه بیارید خیلی سریع، حالا که ما سفره پای سفره صحیفه سجادی هستیم. یادتونه پیغمبر اکرم توی اعمال شب قدر وقتی ازشون سوال شد آقا از خدا چی بخواییم؟ یادتونه؟ از ما عافیت بخواید، درسته؟ روز من اگه یادتون باشه توصیه کردم شب قدر دعای 23 صحیفه رو بخونید، یادتونه؟ خب حالا تو دعای 23 صحیفه که شب قدر دارید میخونید که از جمله اعمال شب قدر چی چیه؟ اینه که اللهم ارزقنا حج بدیه فی عامی هذا، چون داره تقدیر میشه دیگه، شب قدره دیگه. حالا بند 4 دعای 23 رو نگاه کنید. الله، یعنی دعایی که شما شب قدر دارید عافیت از خدا میخونید به لسان امام سجاد، امام سجاد تو شب قدر دعای عافیت داره اینجوری صحبت میکنه ومنون علیه بالحج والعمره، دغدغه منده و زیارت قبر رسولک صلواتک علیه و رحمتک و برکاتک علیه و علی آله و آل رسولک علیهم السلام ابدا ما وقت یوم عزا و فی کل عام. یعنی شب قدر پیغمبر اکرم به شما توصیه میکنه عافیت از خدا بخواید. میگه خب چی بخوایم؟ میگه امام سجاد از خدا خواسته، بیا همینجوری که امام سجاد از خدا عافیت خواسته تو همینجوری بخوا. میگه چی بگم؟ میگه امشب بگو فعلا اینو که خدای امسال فی عامی عزا ای کل عام واجعل ذالک مقبولا مشکورا مذکورا لدیک مفخورا عندک. این موضوعیت داره، یعنی کسانی که اهل طلب عافیت هستن باید نسبت به این قصه دغدغه من باشن، چون ما این دعا رو در ضمن دعای عافیت داره بیان میکنه، ولی ما دغدغه من نیستیم. الان متوجه عرض بنده شدین؟ به زودی مشخص خواهد شد که متوجه شدید یا نه. نشون به اون نشون سری بعد که من از شما سوال کردم آقا چه خبر، میگه همین فرداش که شما گفتید من رفتم یه حساب درست کردم، این حساب رو با خودم گفتم که این مال فلان. ناکنید ننو من دارید گوش میکنید. بعد هر از گاهی هرچ خدا کمکتون کرد سری این یکی کارتتون رو میکنید تو آبر بانک یا با موبایل هرچی یا با نت هرچی، سریع 1000 تومان میفرستی تو اون یکی حساب. چقدر؟ باورتون نمیشه. شما ممکنه گید او 1000 تومان یارو، نه 1000 تومان سنگینش بکنی، بعد اون موقع نفس حاضر نیست اینو بلند نمیکنه این بار رو، میگه ای بابا دوباره لابد میکنه، نمیکنه. انتقال بدید به اون یکی حساب. میگید بابا سر سال خمسی تو طوری نیست، چرا ناراحتی، چرا نگران خمسیه؟ من تعجب میکنم خدا شاهده بعضی از خودمون میاد یه سوالایی میپرسی که خمس، خب چرا خمس تو بد؟ امام زمان ما به کسی بدهکار نمیشیم، چند برابر خدا جبران، نگران نباش. نگرانه نمیذاره شیطان ما بریم حج، انقدر آثار داره این حج، انقدر آثار داره. چی بگم؟ به زودی مشخص میشه این که شما فهمودید بله متوجه شدیم، آیا متوجه شدید یا نشدید. یعنی اگر از من عوانی سوال کنید میگم شده طرف نگرانم فردا شیطون جیبشو بزنه، امروز این کارو بکنه، با خودش بگه آقا این حسابمو نیت کردم. بالاخره الان هر کسی ممکنه که دو تا حساب داشته باشه، معمولا یه دونه ندارن، افراد دو تا دارن، سه تا دارن، هر کی هرچی بسته به حالاتش. این حساب یه مخصوص این قصه قرار دادم. حالا تورم هر چی میخواد بره بالا بره، من حساب دارم، هر وقت خدا روزی کرد میرم. یعنی من به خدا دارم میگم آقا من امام صادق اینجوری فهم، منم صفرم، رزق به دست توست. بعد خدا بلده چی جوری این حساب پر کنه، نگران نباشید. برم اینجوری. خب بریم دعای 25 بخونیم. حالا دیگه البته دیگه حالا من این دیگه یادآوری نمی‌کنم که میگه مکرر گفتم که خود امام سجاد علیه السلام باز در دعای عرفه همین صحیفه سجادگی دعای 47 باشه، آخرین جمله دعای عرفه هم همینه دیگه، وجعل باقی عمری فی الحج و العمره، باقی مونده عمر من رو در حج و عمره قرار بده، انقدر مهمه. بعد شیطون میاد به شما چی میگه؟ ای گفتید چی میگه؟ نه من پت و پوتشو بریزم رو آب که بعد فردا موش ندونه. میگه این همه ما فقیر داریم، تو میخوای پول بذاری این ور برای حج، حج تو الان این این حرفو به شما میزنه. شما اینجوری بزنید تو دهنش، بگید اولا امامی که ما دنبالش را افتادیم، یعنی امام سجاد علیه السلام، در اوج رسیدگی به فقرا بود. در جریان هستید؟ هستید؟ هستید. و فی خبر انه کان اذا جنه اللیل و هدأت العیون قام الى منزله. در خبر آمده است که وقتی تاریکی های شب همه جا، اینو مرحوم علامه در جلد 43 بهار نقل میکنه، وقتی تاریکی شب همه جا را فرا میگرفت و چشم ها به خواب میرفت، یعنی یه وقتی هم بوده که دیگه آخرای شب بوده که مردم دیگه خواب بودن، قام الى منزله، پا میشد. کی؟ امام علی ابن حسین علیه السلام. غذاها رو، گرده های نون رو میذاشت توی کیسه و جعله فی جرابن، جراب کیسه، ثم رما علی عاتقه، مینداخت رو دوش مبارکش و هو متلثمون، در حالی که چهره مبارکش هم میپوشوند. حالا اگه کسی به آدم چیزی میده طرف خجالت نکشه، منو میبینه کی داد کی نداد. و خرج الی دور الفقرا، میزد به سمت خونه فقرا. و کثیرا ما کانون قیاما علی ابوابهم ینتظرونه، بسیار پیش می اومد فقرا رأس اون ساعت دم در خونه منتظرش بودن. قیاما ایستاده، اگه بیشینه ای کله اینجوری بلند میکردن. فاذا رعوه از دور که میدیدنش تباشروا به، به همدیگه بشارت میدادن، میگفتن جا صاحب الجراب، جا صاحب کیسه اومد، صاحب کیسه اومد. اون امام سجاد میفرماد فی عامی هازا و فی کل عام، حج بیت الله الحرام و زیارت قبر رسول، او داره این حرفو میزنه، تو آرام بگیر، بگو من هم به فقرا میرسم در حدی که خدا کمکم بکنه، هم حجمو میرم. این حرفم من نمیپسندم که آقا یه بار رفتی بس دیگه، بقیه‌شو بده به فقرا، اونجا هم دهن مبارک تو ببند، چون امام مبارک ما امام سجاد علیه السلام فرموده فی عامی هازا و فی کل عام، ایشان به فقرا کمک میکرد. مشکل اونجاییه که ما استایی میکنیم تو زندگی، به فقرا کمک میکنه، حجش هم میره. مگه منافات داره با هم؟ اون فلان فلان شده میاد شما رو در مقابل قرار میده. یه نه آخه اینقدر هزینه است، ولی خدا نمیدونست اینقدر هزینه است. اون موقع هم حج هزینه های خاص خودشو داشت. ای چه بسا از بعضی جهات از امسال از امروز هم بیشتر بود. چون شما امروز با یه پرواز میری مدینه و مکه. ماها گاهی اوقات یه کسی تو راه بود، هفته ها تو راه بود، مالش و قطع و طریق وسط راه میزدن، مریض میشد، میمرد. بعد گاهی اوقات در اساس قطع و طریق و سایر مسائل مرکبش از دنیا میرفت، تلف میشد، فلان میشد، دیر میرسید به مناسک، هفته ها تو راه بود، رسید، ایام مناسک تموم شد، دیگه نمیارزید برگرده بره به شهرش، تو همونجا بیتوته میکرد تا سال بعد مناسک رو به جمعه بعد در میگشت. اینجوری در یک همچین ظرف زمانی ولی خدا میگه فی آمی هازا فی کلا. بعد میگه که بعد الان طرف تو حمامات فشارش افت میکنه، 10 تا پرستار بالا سرش، یکی فشارش رو میگه، یکی قرص میذاره دهنش. بابا امروز و نه فردا چی شد؟ امروز و نه فردا. پول همراه نیست، اگه نه نفری یه مقدار بهتون میدادم بذارید کنار، هرچی بود دادم. بله؟ آره شروع کنید یه این حساب برمنه فیلن. حالا زورتون به حساب نمیرسه یه قلک درست کنید. من قلک درست کرده بودم، پول مینداختم توش، کار کفیم کار میکردم. اینجوری گذشتم. خب یه چند دقیقی وقت داریم از این دعای 25 بخونیم. به نظرم برای اینکه انشالله به زودی روزیمون بشه یه صلوات با توجهی به امام سجاد هدیه کنیم من ادامه بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چنانچه خاطر مبارکتون باشه، امام سجاد علیه الصلاه و السلام در این دعای 25 ما رو به اینجا رسوندن که ان همم نابند هفته دعای 25 رو دارم میخونم. به فاحشته شجعنا علیها و ان همم ناب عمل صالح ثبتنا عن، خوندیم اینا رو. یتعرض لنا بالشهوات، البته خوندیم جلسه قبل، و ینسب لنا بالشبهات، اینم خوندیم. به اینجا رسیدیم، ان وعدنا کذبنا، درسته؟ بینات اگر یادتون باشه امام سجاد علیه الصلاه و السلام وقتی به خدا پناه میبره از شر شیطان را شد، فرزندان بزرگوارش رو در پناه خدا قرار میده، میگه خدا به این دلایل من دارم از شر این خبیث به تو و فرزندانم در پناه تو قرار میدم. شیطان اینجوریه، تو اگر ولمون کنی خب میخوریم زمین. که حالا در ادامه میاد میفهمد و الا تقنا خبالهو یستذلنا، اگه تو حفظمون نکنی خب ما لیز میخوریم. امام میفهمد شیطان از جمله اینطوریه، ان وعدنا کذبنا، اگر وعده کنه دروغ میگه. توجه کنید، اولا اینکه میفهمد اگر وعده کنه دروغ میگه معنیش چیه؟ نه نه خب دقت کنید، اینا کلیدهای فهم عبارات ها، اینا که من عرض میکنم قبلا به شما عرض کردم، فرمایش امام در این حال که باید ساده دیده بشه، به این معنی که نذاریم گوشه تاخچه خاک بخوره، میگیم این صحیفه را هر کسی نمیفهمد، در این حال باید دقیق فهمیده بشه. این که امام میفهمد شیطان این وعدنا کذبنا یعنی چی؟ دوش بله؟ نه یعنی چی؟ نمیخوام انا شاید مثال بیارید به عنوان معید، قدر فرمودید؟ الان اگر دقت بفرمایید امام سجاد داره پت و پوت شیطان رو میریزه رو آب دیگه، واسه چی؟ واسه اینکه ما توجه داشته باشیم. معنی این عبارت نیدین چی؟ معنی عبارت اینه که دشمن دست رو چه جاهایی میذاره برای اینکه بر ما غلبه پیدا کنه؟ رو نقاط حساس ما. آدم بنی آدم و اصلا خود آدم، شما فرزندان رو هستیم به ما میگن بنی آدم و قرآن کریم هم گفته یا بنی آدم، یکی از نقاط حساسش وعده است. عد دست میذاره رو همین. یادتونه به خود پدر بزرگوار ما حضرت آدم هم اینجوری صحبت کرد. این آیات 116 به بعد سوره طه رو ببینید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس استکبر و ابا. درسته؟ خودداری کرد، سجده نکرد. فوسوسه، بعد شیطان شروع کرد به وسوسه کردن، گفت هل ادلکم الا شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوایی به شما بگم که اگر از یه درختی هست اگه بخوری چه شود؟ همیشه ابدی خواهید شد. شجره الخلد. بعد به یک حکومتی میرسید، به یک عرض میکنم ملکی میرسید، فرمان روایی میرسید که هیچ وقت کهنه و فرسوده نمیشه، اونم ابدیه. بگم چیه قصه؟ از این درخت عد دست گذاشت و همون درختی که خدای متعال نه کرده بود. بعد خود خبیثش تو سوره اعراف گفت بابا ما نهاکما ربکما الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین. اصلا خدا نهیتون نکرد شما دوتا رو، مگر اینکه اگه بخورید دوتا فرشته میشید یا خالد خواهید شد، ابدی خواهید شد. بخورید بابا ابدی بشید، اون میخواد شما ابدی نشید. این وعده کرد و اگر این کارو بکنید این میشه. اونا هم خوردن. بعد جالبه بعد از اینکه سجده نکرد خدا با آدم گفت، اول گفتش که این عدو لک، این دشمن شماست، مواظب باش الان که اینجا تو جنت هستی، لا تجوع فیها ولا تعرا، لا تظما فیها ولا تبها. ببین اینجا هستی نه گرسنه میشی نه عریان میشی. عریان این پوشش موضوعیت داره دیگه، یه چند تا نیاز اصلی انسان اینجوریه دیگه، خوراک و تشنگی و مسکن و پوشش، اینا از جمله چیزای اصلی زندگانی انسان دیگه. عد دست گذاشت خدا رو همینا، موعظه‌شون کرد و مواظب باشید الان اینجا هستید نه گرسنه اید نه تشنه اید نه آفتاب تاوخا شما رو میسوزونه. بعد قشنگ عریان هم که نیستید و الله تر الاخر. بعد شیطان اومد نفوذ، تا این کار کردن یخسفان شد اونچه که نباید بشه. من شروع کردن از برگهای بهش خودشون رو پوشوندن، من ورق الجنه و الاخر. اما وعدش راست بود یا دروغ بود؟ اینی از همون اول دست خداش رو نقاط حساس، این نقطه حساس آدمی زاده، لذا خدا هم از این روش استفاده کرده با. اما وعده خدا حقه، ان وعد الله حق، اما اون اگه وعده کنه دروغ میگه. خدا هم وعده کرده، خدا هم دست خودشه رو نقاط حساس آدم، گفته ببین اگر این کار رو بکنی من تو رو خالدت میکنم. خلد یعنی دقیقاً، خواهم بگم یکی از حساسیت های آدم، حالا این خود حساسیت هم مصادیقی داره رو چیا حساسه، یکی از نقاط حساس آدم که روش حساس از با مستاق خلوده که جاودانه باشه. خدا گفته من این حساسیت تو رو میشناسم که تو جاودانی. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اما چون خلق الانسان عجولا، عجوله، همینجا شیطان میاد بهش میگه که مگه خلد نمیخوای؟ مگه تو خلد دوست نداری؟ میگه چرا؟ میگه بیا از این شجره بخور. حالا برای بابا جون ما آدم و بشر اون شجره بود، برای ما یه عالمه شجره ریخته، همون زوجن الناس الی آخر. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ بعد خدا نسبت به اون شجره اینجوری صحبت کرده، گفته ولا تقربوا هذه الشجره، اصلا نزدیکش نشید، نخورید که به طریق اولایی چی پر است از این شجره ها برای ما. شیطان عد میاد دست میذاره رو اون. من این وعدنا رو هم برای شما دقیق ترجمه بکنم، وعدنا یعنی هر آنچه که شیطان به او وسوسه میکنه، چون بالاخره اونچه که وسوسه میکنه راستی یه سوال بپرسم، الان باز یه چیز یادم اومد، دیدم شما دست به کار نیستید، جلسه قبل گفتم فلان کار رو انجام بدید، شما گفتید متوجه شدید، بعد من گفتم به زودی مشخص میشه، الان هفته بعده گفتم یه دونه کتاب سینی کنید، این کار کردید؟ بله؟ یک شما این کار کردید؟ یک نفر این کار کرده؟ شما این کار کردید؟ آن دارید دوستید آیستم چه پول داری؟ نه نقد الان چقدر داری؟ من جوام خالیه. 100 تومن داری؟ بزرگواری کنی؟ 100 تومن با آیه زهیریان شما چقدر داری؟ بله؟ یه 100 تومن محبت کنید به اون خانم بدید. آیه اسلام شما هم 100 تومن به اون بزرگوار بدید. حالا کنید الان قاعدتا باید همین ورقه ای گذاشتید لاش اینجا اینا می نوشتید. اینه که این نکاتی که دارم به شما عرض می‌کنم، چون من نظر شخصی که ندارم تو اون نکاتی که دارم عرض می‌کنم، با مبانی دارم میرم جلو. اون چه که شیطان چیکار میکنه؟ تاکید میکنم اون چه که شیطان وعده میگه این کار وسوسه میکنه، اون وعده های شیطانه. چون شیطان به چه چیزی وسوسه میکنه؟ به چیزی که ما روش حساسیم. پس اگر میگه این کارو بکن، چون میگه ثمره این کاری که تو میکنی اونیه که تو دلت میخواد. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ من دلم خلد میخواد. میگه خلد این درخت رو بخور. خدا هم ما رو خلق کرد بعد ما رو که نمیخواد. ببخشید کدوم باباییه که بچهش چیزی دلش بخواد بهش نده مگر اینکه براش ضرر داشته باشه؟ اصلا مگه خدا بخیله؟ این همه نعماتی که من روش حساسم که از این استفاده بکنم خلق بکنه، بعد من مگه دست از انجیزه؟ و ببخشید میگه این جیز هست، اما اینجوری بری جیزش میفته. ما میگیم نه، مثلا کیه که بعدش میاد از پول، کیه که بعدش میاد از انعام، همون آیه 14 سوره آل عمران دارم میگم، کیه که بعدش میاد از مثلا ازدواج و سوره. اون میگه نه از این طریق. اون میگه من از ذهب و الفضه پول میخوای از اون طریق، والانعام مرکب سواری از اون طریق. خدا پول عادی که نمیدین یه دفعه مرکب سواری سانتافه داشته باشی و فلان داشته باشی، یه کاری بکنی. عادتا دارم صحبت میکنم ها، یعنی خیلی سانتافه دارن از حلالش هم دارن مثلا. ولی اون میگه نمیخوای، میگه وقت محدوده، فلانی برد خورد تو، مگه تو چی کنی؟ خدا شاهده در عاشورا، خدا لعنتشون کنه، بعضی گوشواره ها رو کندن و گریه می کردن بعدش. چون دیگه غلط کردی چه گریه می کنی؟ واقع دارم سوخ از این بچه. خب چون کندی؟ خب من نمی کندم، کسی دیگه می کند. این استدلال آقاست. آقای عمر سعد تو چرا؟ یه خب من فرمانده رو بدونم گیرم شمر می گرفت. خب به درک بزه بگیره تو خودتو نجات بده. اون میگه نه ملک ری، اما تمام وعداش دروغه. این وعدنا کذبنا. آه مثلا حالا دو سه دقیقه مونده از وقتمون، مثلا تو آیه 268 سوره بقره، حالا قبلش خدای متعال تو آیه 260 و تقریبا 3-4 به بعد سوره بقره بحث انفاق فی سبیل الله پیش میگه. آقا مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، تازه اینکه چیزی نیست و الله یضاعف لمن یشاء. هی داره تو این گوش من خدا از این حرفا میزنه. آقا در راه خدا خرج کنی من 100 برابر میکنم، 700 برابر میکنم، بازم میذارم روش. عد میاد تو این یکی گوش من، شیطان اینجوری میخونه میگه ببین اینو بدی فقیر میشی. این 268 بقره گفت از شیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما میگه اینو بدی دیگه نیستا. اما والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا وعده کرده گفته یون فقون بیسر رو که مثلا حبه دان سرسلام فی گذرن رو به حبه، این میگه بدی فقیر میشه. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ خب وعدش حقه یا دروغه؟ این وعدنا کذبنا. ببینید من که جلسه قبل گفتم این آخرین جمله باشه که دارم عرض میکنم، من نمیخوام از یک لولوی غیر واقعی پرده برداری بکنم. این واقعیه، لولوه اما واقعیه، اما نه لولویی که ما اونجوری بترسیم. ترس نیست، بلکه اون چیزی که موضوعیت داره تدبیر علیه اون خبیثه که امام سجاد در دعای 20 اگه یادتون باشه فرمودن تدبیرن علی عدوک، بود علیه اون خبیث تدبیر داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام این حرفا رو میزنه برای اینکه ما اون تدبیر رو جدی بگیریم. حالا انشالله ادامهش رو جلسه بعد عرض میکنم. به امام سجاد علیه السلام که این حرفا رو اگر نمیزدن ما بلد نبودیم، و انشالله خدا همه ما و نسل در نسل ما رو، همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات از شر این خبیث و عوان و انصارش انشالله در پناه خودش حفظ بکنه، یه صلوات با توجه به ولی بزرگوار خدا و به این بانوی بزرگواری که به فضل خدا در محضرشون هستیم هدیه کنیم. اللهم صل. و بعد دیگه صبحانه رو میگید دیگه ان شاء